سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی حمید رکین در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قرار است مسئولیت زندان بگرام فردا به حکومت افغانستان سپرده شود. 17 سرباز پاکستانی در یک حمله انتحاری کشته شدند. تا لحظات دیگر در این موارد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ را خواهید شنید. پیش از همه خبرها را از سحر لیوال بشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید که قرار است امروز کار توزیع پاسپورت های الکترونیکی را به مردم آغاز کند. در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح در ولسوالی وردوج بدخشان، 6 فرد ملکی به شمول 2 زن زخمی شدند. و پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید با وجود تهدیدها و اتهامات علیه او به پاکستان برمیگردد. سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قرار است مسئولیت زندان بگرام به روز دوشنبه یعنی فردا به حکومت افغانستان سپرده شود. وزارت دفاع آمریکا با پخش خبرنامه به این مسئله اشاره کرده است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، وزیر دفاع آمریکا دیروز شنبه در این مورد با رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت کرد. گفته شده چک هیگل از تعهد رئیس جمهور کرزی استقبال کرد که گفته است واگذاری زندان بگرام به گونه انجام خواهد شد که مسئولیت مردم افغانستان و نیروهای ائتلاف تضمین شود. وزارت داخله افغانستان میگوید که قرار است امروز کار توزیع پاسپورت‌های الکترونیکی را به مردم آغاز کند. قبل از این مقام‌های افغان گفته بودند که در سوم ماه حمل توزیع تذکره‌های الکترونیکی را نیز آغاز می‌کنند، اما تاکنون این سلسله آغاز نگردیده است. شماری از مردم در ولایت هرات در اعتراض به کشته شدن یک طفل 10 ساله دست به اعتراض زدند. حاجی گل احمد یکی از بزرگان قوم ولسوالی شیندند این ولایت میگوید که نیروهای کماندوی افغان یک طفل 10 ساله را که مصروف فروختن میوه بوده با ضرب گلوله به قتل رسانیده و فرار کردند. دهاتن در این ولسوالی در اعتراض به این قتل دست به اعتراض داده و سرک این ولسوالی را برای ترافیک مسدود کردند. در این حال عبدالحمید نور ولسوال شیندن به رادیو آزادی گفت که وی در این مورد با مسئولین نیروهای کماندو صحبت کرده، اما به گفته وی آنان این اتهام را رد کردند. در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح در ولسوالی وردوج بدخشان، 6 فرد ملکی به شمول 2 زن زخمی شدند. دولت محمد ولسوال وردوج در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز گذشته در اثر پرتاب راکت از سوی مخالفین بیش از 20 منزل مسکونی در این ولسوالی تخریب و ده ها خانواده منازلشان را ترک گفتند. به اساس گزارش ها ولسوالی وردوج بدخشان در یک ماه اخیر شاهد درگیری های زیادی بوده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید با وجود تهدیدها و اتهامات علیه او به پاکستان برمیگردد. مشرف دیروز شنبه در شهر دبی به خبرنگاران گفت که برای اشتراک در انتخابات پارلمانی مهمی در پاکستان به شهر کراچی خواهد رفت. متاسفانه بسیاری ها فکر میکردند که من نخواهم رفت، اما حالا من میروم. مشرف از سال 2009 میلادی به این طرف در تبعید خودخواسته در لندن و دبی زندگی کرده است. مشرف متهم است که در قتل بی‌نظیر بهتو صدر اعظم پیشین پاکستان دست داشته است، اما او این اتهامات را رد می‌کند. طالبان پاکستانی تهدید کرده گفتند که مشرف را به جهنم خواهند فرستاد، اما مشرف گفته که از این تهدیدها نمی‌ترسد. تعداد کشته شدگان اساکر اردوی پاکستان در یک حمله انتحاری به 17 تن رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این 17 تن دیروز در وزیرستان شمالی در یک حمله انتحاری کشته شدند. اما قبل از این یک مقام محلی پاکستانی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 6 تن از عساکر پاکستانی در این حمله کشته و حدود 18 سرباز دیگر زخمی شدند. این مقام وضعیت تعداد زخمی ها را وخیم خواند. منابع استخباراتی در پاکستان میگویند این حمله انتحاری دیروز شنبه بر یکی از پوسته های امنیتی در میرانشاه صورت گرفته است. شورشیان مخالف رژیم سوریه یک پایگاه نظامی را در جنوب این کشور در نزدیک سرحد اردن تصرف کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید این پایگاه پس از 16 روز نبرد دیروز شنبه در ایالت درعا به دست شورشیان افتاد. با گفته این سازمان جنگجویان جبهه النصره وابسته به القاعده هم در میان شورشیان بودند که این پایگاه را تصرف کردند. فرانسه میگوید یکی از رهبران جنگجویان اسلامگرای وابسته به القاعده در شمال آفریقا کشته شده است. عبدالحمید ابوزید در جریان نبرد با نیروهای برهبری فرانسه در اواخر ماه فوریه در مالی کشته شد. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز شنبه کشته شدن ابوزید را تایید کرد. گفته می شود ابوزید از افراطی ترین رهبران القاعده در مالی بوده است. فرانسه در اوایل امسال مداخله نظامی خود را در مالی آغاز کرد به این هدف که از پیشرفت اسلامگرایان به سوی باماکو مرکز مالی جلوگیری کند. مالی در گذشته یک مستعمره فرانسه بود. و بوریس بریزفسکی میلیاردر تبیدی روس به عمر 67 سالگی در بریتانیا درگذشته است. نزدیکان و یک سخنگوی این میلیاردر در روسیه مرگش را تایید کردند، اما چگونگی مرگ او هنوز روشن نشده است. پلیس از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. رسانه های بریتانیایی گفتند که جسد بریزفسکی در خانه‌اش در نزدیک لندن یاد شد. وی قبلا در حلقه داخلی کرملین شامل بود، اما سپس به یک منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مبدل شد. در روسیه او به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال. خبرهایی را که شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در این برنامه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید مسئولیت زندان بگرام فردا به حکومت افغانستان سپرده می شود. ولی پروان گفت عاملان قتل سه غیر نظامی در این ولایت را به زودی به پنجه قانون می سپارند.
مردمی که مظاهره داشتن و بر اونا اطمینان دادیم که ما تا یک هفته حاملین قضیه را به پنجه قانون می سپاریم.
شاگردان مکاتب افغانستان پارسال با چی مشکلات مواجه شدند؟
سال گذشته در مکتب ما کتاب نبوده، کتاب بسیار به ناوقتی میدادیم، علاوه ای که واسطه بود بسیار زیاد، میز چوکی بسیار کم بود بوده.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل هم به مشکلات در بخش معارف توجه کردند. اردوی پاکستان کشته شدن 17 سرباز پاکستانی را تایید کرد. در میان نگرانی های امنیتی در پاکستان، کمیسیون انتخابات این کشور اطمینان داد که انتخابات پارلمانی شفاف برگزار می کند.
صدای هر کس شنیده خواهد شد، هر رأی حساب خواهد شد.
و در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ را خواهید شنید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قرار است مسئولیت زندان بگرام فردا به حکومت افغانستان سپرده شود. وزارت دفاع آمریکا با پخش خبرنامه به این مسئله اشاره کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز در این مورد با رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت کرد. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، میگوید چک هگل، وزیر دفاع آمریکا، از تعهد رئیس جمهور کرزی استقبال کرد که گفته است واگذاری زندان بگرام به گونه ای انجام خواهد شد که مسئولیت مردم افغانستان و نیروهای ائتلاف تضمین شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده نوشته است، یکی از نکات اساسی توافق میان کابل و واشنگتن بر سر واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان این است که جانب افغانی از روش کار بگیرد تا اطمینان حاصل شود که زندانیان خطرناک آزاد نمی شوند. هاند از مقامهای افغان و آمریکایی که در مورد زندانیان بگرام معلومات دارند با هم دیدار خواهند کرد تا خطراتی را که احتمالاً آزاد شدن برخی از زندانیان بگرام متوجه نیروهای ائتلاف می کنند مورد ارزیابی قرار بدهند. این را یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت. رئیس جمهور کرزی اخیراً در کابل گفت با افراد مجرمی که در زندان بگرام زندانی‌اند برخورد قانونی خواهند کرد. او از موجودیت افراد بی‌گناه در این زندان نیز خبر داد و افزود:
مش بودی پویو چه پدی زندانو کی بی‌گناه خرج برتی. هر چور انتقاد بشرا بادوسی
ما می‌دانیم که در این زندان‌ها افراد بی‌گناه در قید به سر می‌برند. هر قدر که مورد انتقاد قرار بگیریم، من حکم رهایی این بی‌گناهان را صادر خواهم کرد که به گونه فوری اینها رها شده و به خانه‌هایشان برگردند. کسانی که در انفجار دست داشتند، افرادی که در ریختن خون مردم بی‌گناه افغان دخیل باشند و مردم را کشته باشند، جزای خود را خواهند دید.
خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد که در حال حاضر 400 افغان در زندان بگرام بسر می‌برند. رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هفته گذشته نیز در مورد واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان صحبت کردند. آنها توافق کردند تا ظرف یک هفته این مسئله را حل کنند. جنرال جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز از چندین هفته به این طرف با مقامهای افغان به هدف حل این معضله صحبت کرده است. تأخیر در واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام از سوی نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان انتقادهای جدی رئیس جمهور کرزی را به همراه داشته است. گفته شده که این مسئله همچنان روابط ایالات متحده آمریکا و افغانستان را تا حد تیره ساخته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
بعد دنبال کشته شدن سه غیر نظامی در ولایت پروان، والی پروان به مردم اطمینان می دهد که عاملان قتل این غیر نظامیان را دستگیر می کنند و به پنجه قانون خواهند سپرد. این افراد در آغاز سال 9 هجری شمسی از سوی افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند. چه انکشاف تازه در مورد این رویداد وجود دارد؟ احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، این سوال را از عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، در آغاز یک مصاحبه مطرح کرده است.
ما دیروز امروز قضیه را پیگیری و تحقیق داریم و مردمی که مظاهره داشتن و بر اونا اطمینان دادیم که ما تا یک هفته حاملین قضیه را با پنجه قانون میسپاریم و هر کسی که کار کرده است، که ما طرف های درگیر همه شان صحبت کردیم که کلشان حاضر شوند خود را به قانون تسلیم کنند. نیروهای پلیسی که اونجا وظیفه داشتن اونا بگویند که چرا اینجا فر صورت گرفت و مسئولیان امنیتی که من فکر میکنم بادیگارده که شخصا امروی خود رحمانه بوده، شاید که اونا بوده باشه و نگهبانای خانه بوده باشه، فر کردن. چون در ساحه وقتی که فر میشه شاهده عینی دقیقا بر ما نگفتن. و امروز وقتی که ایجا فیل به دهن خانه آقای رحمانی صورت میگره، از طرف نگهبان ها از اونا هم فیل صورت میگره. امروز طرف قضیه صحبت شده است، اونا بله حاضر میشن، نیروی پلیس که در چی ثابت هستن اونا هم حاضر هستن و نگهبان های خانه آقای رحمانی اونا هم حاضر هستن به یه حرف و فردوسنام هم وارثینشون حاضر هستن که فردوس بیانم پنج قانون بسپنن. در غیر از او یک مشکلی است که این قابل حل نیست، این بار اول نیست، چندین بار دیگه همچنین اتفاقایی جفتیه و این بار امو کاسه صبر مردم لبریز شد.
خب در این مسئله که شما میگین که کاسه صبر مردم، مسئولیت بسیار کلیدی به دولت برمیگرده. تا حالا به نظر شما چرا دولت نتانسته که بارها از طریق رادیو آزادی گزارش هایی را ما به نشر رسانیم، البته شکایات مردم، نگرانی و پریشانی های جدی مردم که حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول حداقل از دو سال به این طرف به شدت بیشتر شده و فکر میکنین که عواملش چی است؟ چرا دولت نتانسته که گپ به جای کشیده که حالا بسیار زیاد پیچیده شده قضیه؟
اینطور نیست که ما گروه های مسلح داشته باشیم، ما گروه های مسلح را نتانسته باشیم قلقم کرده و اینا رو گرفتن. ما گروه مسلح نداریم، ما در شهر چارکار یک بچه قدرت 5-6 میسالا به نام اشون هم داره، استقامت های بان قرارگاه داره، اونا در شهر چارکار میاد که ظرفیت و توانای پلیس نداره که رو بگیره و همی فردوسنام چندین جرم دیگر مرتکب شده تابل نتانست است و چندین جرم دیگر مردم در بگرام مرتکب شده که گونه نتانست است و اینمی کمبود ظرفیت بوده است که این به تعلق به اردوی ملی نداره. این کار امنیت ملی وظیفه خود کاملا انجام داده است. نیروهای امنیت ملی کسانی که راجع به تهدید داخلی و خارجی و انفجارات و ترور کار کردن، او وظیفه امنیت ملی است که گرفتن. حتی باز هم میگه پیره که تو میگی ما قطع واکنش سریع را از اردوی ملی خدا شاهده که امرای پلیس گد کردیم و هرچه که باساز کردیم گفتیم چطور از ظرفیت بالا رفت، گفت از دیگه پاهان آمد نتانست است.
و دلیلش چی است؟
دلیلش یک مردم بیکاره که از او بالاتر اینا دیگه کدام کار کرده میتونه.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی رو امواج متوسط و 96 اف ام 100.5 می شنوید. عدم توزیع به موقع کتاب به شاگردان مکاتب، پایین بودن کیفیت تدریس، کمبود معلمان مسلکی و میز و چوکی در مکاتب از مشکلات عمده شاگردان مکاتب در سال گذشته خوانده شدند. با گزارش فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل، شاگردان مکاتب از وزارت معارف افغانستان می‌خواهند امسال راه‌هایی را برای جلوگیری از تکرار این مشکلات جستجو کند. وزارت معارف میگوید به این مشکلات رسیدگی خواهد کرد. در این گزارش بیشتر در این مورد بشنوید.
این شاگردان از نبود کتاب، استادان مسلکی، پایین بودن کیفیت درس و نبود صنف‌های درسی به شدت انتقاد می‌کنند. احمد اقبال و خالد، دو تن از شاگردان یکی از مکاتب شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
سال گذشته در مکتب ما کتاب نبوده، کتاب بسیار بناوختی میدادیم، حالا دیگه ای که واسطه بود بسیار زیاد، استادا اولادای خود واسطه میکرد، میز چوکی بسیار کم بود بودک. معلمی خوب است که یگان دانش بسیار رشته را بزور سرشان میدادک، از امو خاطر بازو ماره درس نمیدادک، دیگه ای که در ساعتای خود استادا نمیامدک. امسال هم کتاب های خراب به ما دادم، سال هم میخواییم که کتاب های ما صحیح باشه، استادا در تایمش بیاییم واسطه بازی نباشه.
مشکل زیاد بود که استادا ما یکش میامد یکش نمیامد، کتاب ها را یکش نمیداد، دلیل در اداره چای میخورد دیگه.
این شکایات در حالی مطرح می شوند که بروز شنبه با نواختن زنگ معارف از سوی رئیس جمهور کرزی سال تعلیمی 1392 رسماً آغاز شد. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده است که در سال گذشته حدود 10 میلیون شاگرد مکتب می رفتند و نزدیک به 2 میلیون دیگر امسال جذب شدند. در همین حال استادان مکاتب شهر کابل بسیاری از شکایات شاگردان را تایید می کنند. سلطان محمد سحاک، استاد یکی از مکاتب شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بسیاری از مکاتب استادان مسلکی وجود ندارد.
بلاد مکاتب که معلمین مسلکی وجود ندارن، خصوصا در مکتب ما بسیار کم است یا هیچ وجود ندارد و طبعا این پرابلم هایی که وجود دارد که کسایی که معلم مسلکی نباشد در پروسه تدریسشان یک نوع سختگی رخ میده. بله آن تایید میکنیم که تو پرابلم های وجود دارد که بعضی استادایی هستن که تایید میکنند با شاگردان که مسلک چه درسم داده میتند امتحان بسیار سختگیری میکند.
فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به هنگام آغاز سال تعلیمی نیز به یک سلسله مشکلات در بخش معارف اشاره کرد، اما وی گفت که به هدف از میان برداشتن همه مشکلات موجود برنامه های مشخص را روی دست دارند.
بعض اوقات به دلیل مشکلات ترانسپورتی انتقال کتاب های یکی دو ماه به تعویق می افتد، اما ما 15 میلیون جلد کتاب را انتقال داده ایم. 70 میلیون جلد دیگر را امسال چاپ می نماییم. من برای شما اطمینان می دهم که مشکلات کمبود کتاب را حل می نماییم. کمبود استادان مسلکی بود که اکنون از 200 هزار معلم 50% آنها مسلکی شدند و 64% آنها تحت آموزش قرار دارند. من اطمینان می دهم که تا دو سال آینده 100% از معلمین حداقل سنوف 14 باشند.
در کنار سایر مشکلات، مسدود ماندن صدها مکتب در ولایت ناامن مشکل دیگری است که افغانها را نگران ساخته است.
در گزارش از فرشته ندا شنیدید که شماری از شاگردان مکاتب میگویند در سال گذشته با مشکلات زیاد مواجه بودند. سال جدید تعلیمی 1392 هجری شمسی دیروز آغاز شد و رئیس جمهور کرزی طی مراسم زنگ مکتب را به صدا درآورد. شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل با سخنان دیروز حامد کرزی در این مراسم و مشکلات در بخش معارف نظری افکندند. فرزاد رسا این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه غیر دولتی ویسا اظهارات رئیس جمهور را با خط درشت به چاپ رسانیده که گفته است کسانی که جلوی تعلیم را میگیرند به بیگانه ها کار میکنند و به زور مردم را مجبور به غلامی میسازند. روزنامه به نقل از وزیر معارف می نویسد در سال جدید تعلیمی حدود 1.5 میلیون طفل شامل مکتب شده اند که 41% آن را دختران تشکیل می دهند. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروزش با اشاره به آغاز سال جدید تعلیمی نوشته انقلاب خاموش و دون نگرانی. در ادامه این مطلب آمده است روند معارف در سال جدید از دو طرف با چالش مواجه است. به باور نویسنده مطلب در صورتی که جلوی این چالش ها گرفته نشود در نتیجه بحران تازه زاده خواهد شد. به عقیده نویسنده مطلب این دو چالش یکی تقلب در نتایج کنکور سال 1391 است که باعث می شود جوانان عقده‌مند شوند و دوم نگرانی از افزایش ناامنی در شماری از ولایت ها است که روند تعلیم را به چالش می کشد. به نوشته روزنامه وزارت معارف در این خصوص مسئولیتش را ادا نموده، اما مناطق ناامن به توجه بیشتر نیاز دارد. در پایان این مطلب آمده است زمانی که نقش زنان در نظام حکومتی یک ضرورت پنداشته می شود و امتیاز برای خانم ها قائل می شود، توجه زیاد به معارف مناطق ناامن نیز یک نیاز ملی است. روزنامه دولتی انیس اظهارات رئیس جمهور حامد کرزی را به نشر رسانیده که از تاجران و سرمایه گذاران خواسته است تا با ایجاد یک صندوق اهانه در اعمار مکاتب سهم بگیرند. روزنامه دولتی هواد نیز اظهارات رئیس جمهور کرزی را به چاپ رسانده که گفته است اگر طالبان به احکام و آموزه های دینی متحد هستند، باید از دشمنی با معارف در هر دو طرف خط دیورند دست بردارند. روزنامه هواد به اشاره به همین موضوع در سرمقاله اش تحت عنوان دشمنی با معارف دشمنی با افغانستان است نوشته، در عقب بستن مکاتب و جلوگیری از تعلیم و پیشرفت کودکان افغان دست علاقات استخباراتی کشورهای منطقه است. نویسنده این مطلب پیشنهاد میکند وزارت معارف باید در هماهنگی کامل با عالمان دین، بزرگان قوم و مسئولان امنیتی دشمنان معارف در مناطق ناامن را سرکوب کنند. همچنان این روزنامه توصیه میکند که در کنار سایر مسائل وزارت معارف باید مطابق به ایجابات عصر حاضر در خصوص پرورش استادان مسلکی و اعمار ساختمانهای جدید و تجهیزات نیز باید اقدام کند. به اساس معلومات این روزنامه در حال حاضر 10 میلیون متعلم در 16 هزار مکتب توسط 200 هزار معلم آموزش داده میشوند.
یازده و 23 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. اردوی پاکستان میگوید 17 سرباز اردو دیروز در یک بمبگذاری انتحاری در وزیرستان شمالی کشته شدند. برخی از رسانه‌های غربی به نقل از مقام‌های استخباراتی پاکستان گزارش دادند که در این حمله 34 سرباز دیگر و 3 غیر نظامی زخمی شدند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان در خط تلفن در برنامه با ماست. فرشته جان سلام. در مورد کشته شدن 17 سرباز پاکستانی به شنونده ها لطفاً بیشتر بگو.
سلام به شما آقای احمدی و به تمام شنوندگان عزیز. دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان با نشر یک اعلامی مختصر امروز خبر داد که تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته وزیرستان شمالی به 17 تن رسیده، در حالی که 34 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله انتحاری روز گذشته در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی وقت رخ داد که انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی یک پوسته امنیتی منفجر ساخت. این اعلامیه آمده است که در انگام وقوع این انفجار دو تانکر تیل که مسئول انتقال مواد سوخت به نیروهای امنیتی در وزیرستان شمالی بود در نزدیکی از پست امنیتی پارک بودند و این انفجار باعث شد تا تانکرهای مذکور آتش بگیره و این آتش سوزی باعث ازدیاد تعداد تلفات هم گردید. کشته شدگانش همه شساکر پاکستانی هستند و این پسته به نام پست امنیتی ایشو بود و در محلی که این پسته واقع است در وجه کار تعمیر یک جاده جریان دارد و این اساکر در آنجا برای تامین امنیت گماشته شده بودند.
فرشته جان، آیا اطلاع داری که مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروه به عهده گرفته؟
خب وزیرستان شمالی ناهمترین منطقه قبایلی پاکستان است و پناهگاه مخصوص برای گروه های پاکستانی شبکه القاعده و اقانی و همچنان در اوج جنگجویان خارجی ازبک هم مستقر هستند، ولی تا اکنون مسئولیت از حمله انتحاری را کدام گروه به عهده نگرفته.
تشکر از شما فرشته نگاه. خبرنگار رادیو آزادی بود در پاکستان. شنیدید که در یک حمله انتحاری در وزیرستان شمالی در پاکستان دیروز 17 سرباز کشته شدند. در میان نگرانی ها به خاطر ناامنی ها در پاکستان قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان به تاریخ 11 می برگزار شود. کمیسیون انتخابات پاکستان می گوید که این انتخابات به طور شفاف راه اندازی خواهد شد. غفور ملکزاده متین نگاهی کرده به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
این انتخابات به خاطر مهم و قابل توجه است که از تاریخ به وجود آمدن پاکستان در سال 1947 به این طرف برای اولین بار است که پارلمان انتخابی دوره کامل کار خود را تکمیل می نماید و به صورت صلح‌آمیز قدرت را به گروهی دیگری از قانونسازان این کشور می سپارند. به اساس کمیسیون انتخاباتی انتظار می رود از جمله 180 میلیون نفوس پاکستان حدود 86 میلیون نفر در انتخابات شرکت نمایند. محمد افضل یک مقام بلندپایه کمیسیون انتخابات پاکستان پیامد انتخابات را مثبت پیش بینی نمود و گفت
Every voice would be heard, every vote would be counted.
صدای هر کس شنیده خواهد شد، هر رأی حساب خواهد شد. انشاءالله این انتخابات یک فالنگ برای دموکراسی و یک امید برای کامگاری و موفقیت آینده پاکستان خواهد بود. این نه تنها انتخابات سال 2013 است، بلکه این امید 2013 می باشد. به اساس نظرسنجی های اخیر، به طور عموم، بحث ها در پاکستان روی نگرانی های امنیتی، فساد اداری، شکل دادن یا ساختار سیستم سیاسی آینده، تورم و تیه خدمات اساسی برای مردم خواهد چرخید. اما ناظرین می گویند، انتخابات متکی به حوزه‌های انتخاباتی معنیش این است که اکثر رقابت‌ها و مشاجره‌ها روی مسائل منطقوی و ایالتی صورت خواهد گرفت. طالبان پاکستانی از رأی دهندگان خواستند در انتخابات شرکت نکنند و همچنان هشدار دادند که بالای اجتماعاتی که از طرف احزاب سیاسی غیر مذهبی سازمان داده می‌شود عمله خواهند کرد. محمد افضل از کمیسیون انتخابات تهدید از سوی خشونتگران افراطی را تایید کرد و آن را جدی خواند.
همه جو انتظامات کیه هست، مجھے پورا یقین ہے اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں،
من مطمئن هستم با آمادگی هایی که گرفته شده ما بالای چالش های امنیتی غالب خواهیم شد. ما قادر خواهیم بود شرایط را مساعد بسازیم تا همه 86 میلیون رای دهنده از حقوق دموکراتیکشان آزادانه استفاده نمایند. مانورها میان سیاستمداران پاکستانی برای گرفتن رای آغاز شده و رو به افزایش است. یک نظرسنجی که در ماه جنوری توسط مؤسسه بین المللی جمهوری خان مستقر در واشنگتن صورت گرفتن نشان بدهد که حزب محافظه‌کار مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان با 32% رای در جلو قرار دارد و به تعقیب آن حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان سابق کرکت باز با 18% در ردیف دوم قرار می گیرد. حزب مردم پاکستان با رهبری آصف علی زرداری با داشتن 14% در ردیف سوم قرار دارد.
این هم پرسش ها و مشکلات تعدادی از شنونده ها. چرا احزاب سیاسی در افغانستان زیاد ضعیف به نظر می رسند؟ پرسش است که یکی از شنونده های ما که نامش را ننوشته مطرح کرده. عبدالصمد از ولایت لوگر می نویسه معلمان مسلکی در ولایت لوگر وجود ندارند. و همت از ولایت کنر نوشته است از وزارت انرژی و آب می خواهیم تا بندهای برق را بالای دریای کنر ایجاد کند. از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات ارسال کردین تشکر. 11:30 پیش از چاشت به وقت کامل شد. این هم فشرده خبرها از سحر لیوال.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قرار است مسئولیت زندان بگرام به روز دوشنبه به حکومت افغانستان سپرده شود. وزارت دفاع آمریکا با بخش خبرنامه به این مسئله اشاره کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که قرار است امروز کار توزیع پاسپورت های الکترونیکی را به مردم آغاز کند. در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح در ولسوالی وردوج بدخشان 6 فرد ملکی به شمول 2 زن زخمی شدند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید با وجود تهدیدها و اتهامات علیه او به پاکستان برمیگردد. مشرف دیروز شنبه در شهر دبی به خبرنگاران گفت که برای اشتراک در انتخابات پارلمانی ماه می در پاکستان به شهر کراچی خواهد رفت. تعداد کشته شدگان از ساکر اردوی پاکستان در یک حمله انتحاری به 17 تن رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این 17 تن دیروز در وزیرستان شمالی در یک حمله انتحاری کشته شدند. شورشیان مخالف رژیم سوریه یک پایگاه نظامی را در جنوب این کشور در نزدیک سرحد اردن تصرف کردند. فرانسه میگوید یکی از رهبران جنگجویان اسلامگرایی وابسته به القاعده در شمال آفریقا کشته شده است. عبدالحمید ابوزید در جریان نبرد با نیروهای به رهبری فرانسه در اواخر ماه فوریه در مالی کشته شد. و بوریس بریزفسکی میلیاردر تبیدی روس به عمر 67 سالگی در بریتانیا درگذشته است.
فشرده خبرها بود از سحر لیوال. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. روی صفحه اجتماعی فیسبوک هم ما را پیدا کرده میتوانین. آدرس ماست www.facebook.com/azadiradio. و حال نوبت رسید به پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی در امتداد لحظه ها و مربای مرچ.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
همیال ما خودم یک جلدار و صد لفظه می گفت.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده عزیز، جشن بهار میله گل سرخ روزهای سال نو مبارکت باد. در این برنامه گزارش داریم درباره میله گل سرخ که بعد از آن گزارش معلوماتی را تقدیم میکنیم درباره عنعنه روز بازار. تا آخر برنامه با ما باشید. شنونده های عزیز، میله گل سرخ یک جشن خاص است که در شهر مزار شریف هم ساله در 40 روز اول سال و به مناسبت رویدن گل سرخ برپا می شود. مردم زیادی در این جشن اشتراک می نمایند که آمد آمد مردم قبل از حلول سال نو آغاز شده و با برافراشتن جنده زیارت سخی شاه ولایت مآب میله گل سرخ نیز شروع می شود. گل سرخ همان لاله خود روست که بپنداری بر دشت و دمن فرش سرخ را هموار می کند و از جمله اولین گلهای بهاری شمرده می شود. قرار روایات تاریخی و فولکلوریک هزاران سال قبل آریاییان این میله را برگزار می کردند. امان الله کارمند مطبع دولتی که باشنده شمال افغانستان است در مورد میله باستانی گل سرخ می گوید.
میله گل سرخ برای ما بگان وایده است که از زمانهای یما پاشه به این طرف در وطن عزیز ما رواج بوده که همه ساله اوائل نوروز در این وقت گلهای لاله و اقسام پلها می روید از این خاطر بنام میله گل سرخ میگن. روز اول نوروز مردم به اطراف روزه مبارک جمع میشن که افراشتن بیرق جنده مبارک مشاهده میکنن. البته شهر مزار شریف یک بازاری بنام بازار مسکری یاد میشه. کسانی که معذب هستند نگهداری قبه میبرن به صورت مجانی ترمیم میکنن، خلایی میزنن دیگه جلایش بیشتر شود.
در مورد میله گل سرخ و ارتباطش با نوروز و جنده سخی اعتقادات و باورهای مردمی میان افغانها وجود دارد که حتی گل لاله نظر به افسانه ها در اصل آتش بوده که بعدن به گل لاله تبدیل گردیده است. در اینجا به یک روایت مردمی و فولکلوریک درباره این میله از زبان محمد رفی یک تن از قالین فروشان شهر کابل گوش بدهید.
مزار شریف شهر است که در این عمل جای جور میشه که دشتای شادیان عموما از گلای لاله پر میشه، زمین از سرخ میزنه. این طبیعی است و زا میگن که یک اجدار بسیار کلان بوده که از دان از آتش میبرآمده، وقتی که حضرت علی را میخواست بکشه از دان از آتش برآمده و کلگی دشت از دوزانده، باز به کرامت حضرت علی و به حرمت حضرت علی خداوند امید دشت تمام شه گل لاله جور کرده برشان، از اون خاطر این میلی گل سرخ میگن.
مردمان هم به خاطر امراض صعب العلاج که دارند در روز میله گل سرخ به زیارت سخی به مزار شریف می روند و عقیده دارند در این روز کورها بینا و مریضان دیگر شفا می یابند. باز هم محمد رفی در این باره می گوید.
ایرا ما با چشم خود دیدیم که کسی بود چشمش کور بود، تا کور بود که از وقت مادرزاد در وقتی که جنده بالا شد ایرا چشمش باز شد. در این حالت دیدیم حتی همی کالایی که در جانش بود ایرا به شکل نظر مردم چور کرده تکه تکه کرده، و حتی همی تو کسایی بودن که از پایش حل بودن یا دستشان کار نمیداد. اونجا یک جایی است در روضه شریف به نام چلخانی روضه شریف، پیش از اینکه جنده بالا شد اونجا میرن تا 40 روز اونجا میباشن که تقریبا اگه 100 نفر بودن هر سال حتما از این 100 نفر 5 تا یا 10 تا از یا شفایاف میشه.
روز نوروز یاران جنده بازا میدود، روز نوروز یاران جنده بازا میدود، از قدامات سخی جان خور بینا میدود، از قدامات سخی جان خور بینا میدود.
نگفته نماند که در ایام میله گل سرخ مردم مزار شریف مهماندار بوده و برای مهمانان قبل از قبل آمادگی های زیاد می گیرند و خوراکه های عنعنوی از خمیر باب درست می کنند. میله گل سرخ تا 40 روز ادامه می یابد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز، میرویم تا
شنونده های عزیز، در این قسمت گزارش را تقدیم می کنیم درباره عنعنه روز بازار که ببینیم در روزهای بازار چه چیزهایی به فروش می رسد.
روز بازار یکی از رواج‌های مردم مناطق سمت شمال افغانستان بوده که در هفته یک یا دو روز را به همین نام یاد می‌کنند و در این روز تمام اجناس بازار نسبتاً ارزان می‌باشد و بر علاوه ارزان بودن آن هر آن شی دلخواه و مورد پسند خود را نیز می‌توانی در روز بازار به دست داری. گفته می شود روز بازار عنعنه‌ای است که تقریبا قدامت زیاد داشته و میان مردم ترک تبار به خصوص ازبک‌ها سمرقند و بخارا عمومیت داشت و از آن جاها به مردم تاجک افغانستان نیز به اصطلاح سرایت کرده و آنان نظر به مصروفیت هایی که دارند نمی توانند در طول هفته مواد اولیه و دیگر اجناسشان را خریداری نمایند. چون مردم در قرا و قصبات بیشتر به کشاورزی، مالداری و صنایع دستی مشغولند، از این رو آنها با استفاده از فرصت در روزهای بازار به خرید و فروش متاعشان می پردازند. محمد رفی یک تن از دکانداران قالین فروش مارکت نجیب سراب شهر کابل که از ولایت فاریاب است، در مورد عنعنه روز بازار معلومات می دهد.
روز بازار یک قدامت خیلی طولانی دارد، شاید که 1500 سال پیش این روز بازار وجود داشته. این عموماً در سمت شمال افغانستان و او طرف دریای امو عموماً مردمایی که ازبک نشین هستند زیادتر این روز بازار رواج بوده که تا فعلا در افغانستان هم این روز بازار وجود دارد. در فاریاب یک جایی است به نام جمعه بازار که در اونجا صرف روز جمعه بازار می باشد.
در ولایات شمال روز بازار و روزهای دیگر از هم متفاوت است، چرا که در روز بازار شهر ازدحام بوده و سر و صدا از هر طرف بلند می باشد. عده مصروف فروش حاصلات خود و برخی با پرنده های شکار شده خود قیل و قال را براه می اندازد و صدای سم اسبان نیز در جا جای شهر به گوش می رسد که جوالهای گندم و برنج را از آن پایین می کنند و دست فروشان هم کالاهای دست داشتهشان را با وصف زیاد به فروش می رسانند. میرگل باشنده ولسوالی خان آباد ولایت کندوز از روز بازار مردم آنجا قصه می کند.
یک تعداد مردمایی که در دوردست ولایت ها زندگی میکنند در قرا و قصبات، به خاطر از اونا که اونا کار و بار زراعتی دارن، دو روز معین ساختن که بیان چیزی که دارن اونا به فروش برسان و پس در مقابل از اون جنس یا خوراکبا خریداری کنن پس برن، به خاطر که در دیگر روزا اونا کار دارن. طبعا فرق داره دیگه، روزای بازار جمع جور زیاد میباشن، فروانی در روزای بازار زیاد میباشه، مثلا روز دوشنبه و پنجشنبه است.
روز بازار برای دکانداران شهر روز خوب و پرفروش خوانده می شود و نسبت به روزهای عادی می توانند مفاد قابل ملاحظه به دست آورند. به همین قسم مردم قشلاق هم که از شهرها دورترند، بعضی روزها را در جای خود روز بازار تعیین کردند که در این باره تیکدار عتیق الله از ولایت کندوز توضیح می دهد.
امی مردم شهرم مثال میره برنج میخره، از پیشم مردم متراشون جستاد است، برنج از گندم است یا جو جو هر چی که باشه. در بین قشلاقا باز جمعه بازار میگن، چهارشنبه بازار میگن، اونو باز روزی است یک جا یک چند دکان میباشه، مثال اونم چه چیز خریداری میکنن یا چیز میفروشن منتظر بین قشلاق از زیاد.
قابل ذکر است در اطراف و اکناف شهرها کسانی که مواشی را تربیه میکنند در روز بازار به فروش میبرند و از پول آن دیگر احتیاجاتشان را مرفوع میسازند. سید کمال باشنده میر بچکود چنین میگوید.
روز بازار در منطقه سرکوجا جمعه و سه‌شنبه، خرابا پنج‌شنبه و دوشنبه. مخاطر از این مردم یک غریب و بیچاره مثلا کدام مالی را کدام سال کدام مرد پنج ماه شش ماه نگاه کرده او را میگیره مپروشه یک نفقه ای حلف را برابر میکنه، مثلا گاو، گوسپان، برز، مارگاو اینمی چیزا را دیگه هر کس به چین و واسه خود مال نگاه کرده و میاره و مپروشه بخاطر از اینکه یک پنج فقی متر سودا شوه. اما بازار دائم بازار است، هیچ وقت رو بازار خوش نمیشه.
روز بازار صنایع دستی از قبیل قالین، گلیم و دستدوزی های سوزنی در سر تا سر ولایات فاریاب، جوزجان و شهر مزار شریف پهلوی دیگر اجناس به فروش می رسد و مردم از هر جا با شوق فراوان برای خریداری جمع می شوند. امان الله باشنده شهر کابل که از ولایت فاریاب است در مورد روز بازار گفتنی های دارد.
دمی ولایت های جوزجان است، فاریاب است، سرپول است، دو روز در هفته بازار می باشد و بعض ولایت ها روز جمعه هم بازار می باشد، مثلا در ولایت فاریاب چون مردم رسیده نمی تانند، چون مردم زیادتر دیقانکار هستند و مازدار هستند، تولیدات خود را میارند و اینجا سودا میکنه، باز چیزهای ضرورت خود پوره کرده پس در خانه خود میرند. حاصلاتی که به دست آورده باشد، مثلا گندم باشد، جو باشد یا کنجد باشد یا قالین باغ باشه، قالین های خودم میارن، گلم های خودم میارن، سودا میکنن و چیزهای ضرورت روز روزگار خودم خریده پس در خانه هایشان میرن، چون منطقه فاصله های زیاد دارن، همه روزا آمدن و رفتن بسیار مشکل است.
به گفته دکانداران شهر کندوز، جنس هایی که در روز بازار دستیاب میگردد در دیگر روزها پیدا نمیشود. محمد الله باشنده ولایت کندوز در این باره حرف هایی دارد که با هم میشنویم.
روز بازار میشود نفر جمع میشود و بدون بیاد به بازار هیچ کس نیست، مثل جمع سه بار جایی روز بازار نفر است دیگه به بازار هیچ کس نیست، دکان قلف است، هم روز بازار خریدار خوب است، بعد بازار مزاج نیست، همه میره پیش غربی پیش کارش.
محمد یاسر باشنده ولایت کاپیسا در مورد روز بازار منطقه ایشان میگوید.
روز جمعه و روزای دوشنبه بنام روز بازاریات میشه. تمام مردم که هر آن چیزی که ضرورت داشته باشن به نرخ ارزان به وجه تبادله میشه. نمی روز بازار همگی علاقمند هستن که برن اجناسی که ضرورت دارن برن از روز بازار خریداری نمایند و هر چیز پیدا میشن که مردم خوش دارن بخرن.
پیرنظر باشنده ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب از فروشاتش در روز بازار هم شکایت نموده میگوید.
این همینجا سی ماه میشه که هیچ پرشاد نیست. ما مردم کرام توان تمام دردت در بیرون سعی کرده شدیم که چی گپ هست. هیچ گپ هم نیست. روز بازار معلوم نیست. هیچ سعودات نیست. این همه زندگی است دیگه. این همه روزه یک ذره خوب نیست دیگه. مردم هم زندگی مردم خوب نیست. روز بازار باشم کسی داشته باشه کاربارشان خوب است. نداشتگی هم برادر است. گلم قالین قالنای وطنی از ما مردم پرچه هایی که برادر ترکی و ایرانی که نیست اما وطنی است دیگه. او هم پرشاد نیست. ما مردم روز دوشنبه پنجشنبه بازار داریم دیگه.
با گذشت زمان و تحولات اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی شیوه بازارداری و ایجاد روزهای بازار نسبت به گذشته متفاوت شده است. امروز انتقال فرآورده‌های زراعتی و باغداری و سایر محصولات با موتر و سایر وسایل با زودترین فرصت به بازار می‌آید و از همین بازارها به شهرهای دیگر انتقال می‌یابد که سهولت‌های بیشتری ایجاد شده است. ناگفته نماند که در شهرهای بزرگ هر روز روز بازار است و روز خاصی را به نام روز بازار اختصاص ندادند و روز بازار تنها برای شهرهای خرد و کوچک تعیین گردیده که در آن روز هر کس شی مورد نیاز خود را خریده و یا محصول خود را رد و بدل می کند.
یار مزاری زاری 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 چرا هوای عاشقی نداری عزی سال نو تا دگر سال نو عزی گل سرخ تا دگر گل.
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادات شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. با شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و موفق باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، سال نوتان مبارک. خدا کنه که سال نو با خوردن افت میوه و افسین و افجیم و افدال آغاز کرده باشین. دخترکایی که نامزاددار هستن خو ساعتشان تیر است، چرا که مایی و جلبی را خورده میرن و پیش رادیوی خود چیشتن و برنامه مونه تا آخر میشنون. اما وا به جان بچگکایی که نامزاددار هستن، قرض کرده نوروزی آوردن و مثل مایی دانشان واز مانده. خب رخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و در شروع یکی دو خبره میشنویم.
سلام، شما را به گوش کردن اخبار مربای مرج دعوت میکنیم. سال نوتان مبارک. الله مردم شهر کابل با شروع شدن سال نو و نوروز با شور و علاله به مراسم گلکوبی رفتند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، مردم شهر کابل که در قدیم با شروع شدن سال نو به دشتا و دامنه ها می رفتند و سبزکوبی می کدند، امسال گلکوبی کدند. یکی از شهریان کابل دلیل این کارشان را این گونه بیچاره بیان کرد.
بیادر جان، تپای شهر کابل نصفش قبرستان شده و نصف دیگه شام غصب شده و بلند منزل ساخته شده. دیگه ما بر ازی که نگوین جشن نوروز تجلیل نکدن، رفتیم در پارکای شهر کابل که سبزه کوبی کنیم. دیدیم که در پارکا بغیر از گل و خاک سبزه مبزه وجود خارجی نداره. اونم هم پاچا را برزدیم و خوب گل کوبی کردیم.
تی تعداد زیادی از برگر فروشا، چپس فروشا و بولانی پزا، نانواها و دکانداران و پکوره فروشان شهر از بابت چاپ و نشر روزنامه جدید افتخار ملت و هفته‌نامه پیام عاشقان و مجله خانوادگی عشق نافرجام اظهار خرسندی نمودند. این برگر فروشان، پکوره فروشان، کبابی ها، نانوایان، بولانی پزان، دکانداران و قصابان میگویند که کاغذ اعلای این نشریات کمک خواهد کرد که فروشاتشان را در آن پیچانیده به مشتریان تسلیم کنند. اونا هم خوشحال شدند. اخبار پایان شد.
شنوندای عزیز، بیاین که از برگزاری محفل نهالشونی در یکی از وزارتخانه‌ها با خبر شویم.
با نزدیک شدن نوروز سال نو و مد شدن غرس نهال توسط مقامات در کشور، وزیر صاحبم که گفتن نامش خوب نیست خود کم شور داد و رئیس دفترش نزدش خواست و گفت
رئیس یک مکتوب عنوانی ریاست مالی و اداری روان کو تا آمادگی بگیرین که در فصل نهالشانی سم بگیریم و دین خدا در قبال وطن و سرسبزیش ادا کنیم. دیگه چی کنیم؟
پس از اینکه وزیر صاحب دستور داد ریاست مالی و اداری 1,20,000 افغانی را برای شرکت در نهالشانی اختصاص داد و عاجل یک کمیسیون متشکل از مقامات وزارت تشکیل شد و کمیسیون پس از 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه جلسه و مشوره تصمیم گرفت که برای روز نهالشانی یک محفل از طرف وزارت برگزار شود تا تمام مقامات عالی رتبه دولتی، سفرهای کشورهای دوست، دیپلمات‌های داخلی و خارجی و کارمندان وزارت شرکت کنند. همچنان اعضای کمیسیون فیصله کردند که در روز نهالشانی باید از تمام تلویزیون ها دعوت شود تا از طریق رسانه ها کار و فعالیت وزیر صاحب به طور زنده به مردم نشان داده شود. کمیسیون فیصله کرد که نهالشانی باید در داخل وزارت صورت بگیره، چون اوضاع امنیتی خوب نیست، نشه که خدا نخواسته کدام انتحاری سر برسه و وزیر صاحب با نهال یک جا قربانی روز نهالشانی کنه. خلاصه روز نهالشانی فرا رسید و تمام کارمندان وزارت دفترهایشان تر گفته و راهی تالار وزارت شدند تا در محفل نهالشانی چک کنند و وزیر صاحب تشویق کنند. همچنان خبرنگاران داخلی و خارجی با مایک و کامراهایشان حضور یافتند تا از محفل نهالشانی گزارش زنده و مرده تهیه کنند. آشپز وزارت هم بیچاره آستینا را بر زده و برای تمام مهمانا یک عصری کیک و کلچه را قبلا آماده ساخت. پس از چند ساعت انتظار محفل نهالشانی با چکچک و شپلاق آغاز شد و وزیر صاحب با شعار به پیش به سوی سرسبزی محفل افتتاح کرد و هر کس به نوبت درباره فواید نهالشانی و درخت صحبت کردند. بعد از او از حاضرین تقاضا شد که پس از خوردن چای و کلچه و شیرینی به صحن اولی وزارت تشریف بیارند و شاهد نهالشانی از سوی وزیر صاحب باشند. پس از اینکه شکمای میمونا از کلچه و کیک و چای و شیرینی پر شد، همه به محل نهالشانی حضور یافتند و منتظر ماندند که چه وقت نهال آورده میشه تا هر کس یک دونه نهال دولی قرض کنه، البته به طور یادگار. اما فکر میکردن که وزیر صاحب با بودیجه که برای نهالشانی اختصاص داده شاید کل وزارت نهالشانی کنه، اما وزیر صاحب با یک دانه نیال و یک درجن بادیگارد و نیم درجن نفر خدمت و کش و فش از دور نمایان شد و با چکچک حاضرین بدرقه گردید. وزیر صاحب نیال را که 1,20,000 افغانی تمام شده بود دولی وزارت به کمک مشاورایش قرض کرد و چند بلخاک و یک دوله اوم دورش انداخت و خندکنان به طرف دفترش رفت. در ختم محفل یکی از کارمندای وزارت که همه ساله وزیر صاحب در این کار بدرقه کرده بود به نیال که تازه از طرف وزیر صاحب شانده شده بود نگاه کرده و با خود گفت
ای های وزیر صاحب، هر سال خدا نمایش میتنم با کشفش نیال میشنین، اما یکیشانم نتیجه نمیته و دروز باد خشک میشه.
شنوندای عزیز برنامه مربای مرج، یکی از شنونده های برنامه به نام کتا آقا از منطقه جای وزیر با ارسال یک نامه یا خط از ما مانای چند لغت پرسان کردن. ما هر قدر کلی خود به کار انداختیم و فکر کردیم که این کلمات هم مانا کنیم، اما نتانستیم. دیگه به این خاطر مجبور شدیم که به پروفسور صاحب قاموسیار زنگ بزنیم و از ایشان بپرسیم که این کلمات و لغات برای ما و شما مانا کنن. قاموسیار صاحب صدای ما را میشنوین؟
بله بله میشنوام. بنده صدایتان هم مثل اشپلاق ترافیک چارایا میشنوام.
قاموسیار صاحب من کلمات دانه دانه میخوانم و شما بگوین که چی مانا میته، درست است؟
بفرماین بفرماین.
لغت اول النهال است، میشه بگوین که چی مانا میته؟
النهال به معنای است که شما امروز شاندی فردا کنده میشه.
بسیار خوب بسیار خوب. لغت دوم ما الارایش است، میشه بگوین که چی مانا میته؟
الارایش کار است که در دو دقیقه کچالو را شفتالو میسازه. بله.
بسیار خوب بسیار خوب. لغت سوم ما البرق است، چی مانا میشه؟
البرق چیز است که با نداشتن آن افسوس میخوریم، اما وقتی که داشتیم در مقابلش بی‌پروا میباشیم.
بسیار مقبول بسیار مقبول. لغت چهارم ما الهشتم مارچ است، میشه بگوین که این لغت به کدام روز گفته میشه؟
الهشتم مارچ روز است که با جملات تکراری مثل زن مادر است، زن خواهر است، زن نیم پیکر از جامعه است و محافل نمایشی و پرمصرف از سوی مدافعان حقوق زن و پرشدن شکمهای مقامات و کسایی که اصلا به حقوق زن عقیده ندارند تجلیل میشه.
بسیار خوب. لغت پنجم ما الفیسبوک است، ای چی ما نامیته؟
الفیسبوک گفتین؟
بله 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 بله.
الفیسبوک سایت اجتماعی است که او تو را دو میزنه و تو او را دو میزنی.
لغت ششم ما الفساد است، میشه بگوین که معنای این لغت چی است؟
الفساد، الفساد یور و رفیق مسئولین دولتی و اینجوها.
لغت هفتم ما الپوهنتون خصوصی است.
الپوانتون خصوصی، الپوانتون خصوصی جایست که پول بده و کامیاب شو. یکی پخته دوگام است یا خلاص شد؟
نه خیر، یکی دو تای دوگام است. لغت هشتم ما الاداره دولتی است، میشه بگوین که ای چی ما نامیته؟
الاداره دولتی جای بسیار خوب برای استراحت بعد از یک کار فعال خانگی است.
بسیار خوب بسیار خوب. و لغت نوم ما الازدواج است، ای چی ما نامیته؟
الازدواج گفتین؟ بله
بله بله بله, بله.
الازدواج قمار زندگی است و در قمار معمولا برد از کسی است که مثل کاندیدای ریاست جمهوری واره تقلب کنه و دروغ بگویه و به جانب مقابل باغ سرخ و سبز نشان بده که در حقیقت هیچ وجود نداشته باشه.
بسیار مقبول بسیار مقبول. و لغت دهم و آخری ما السینماست، السینما چی معنی میده؟
السینما، السینما جاییست که از لوژ بالا شما را با پوست کیله، پوست چاکلیت، سوخته سیگریت و دیگه چیزا میزنن و یکان دفعه گلابروید نسوارشانم سرتان توف میکنه.
پروفسور صاحب تشکر از شما، بسیار زیاد زیاد تشکر.
زنده باشین زنده باشین. اف میوه خوب بتین که بخورم نی؟
پروفسور صاحب از پشت تلفن خود نمیشه.
آی بابا من بچه ما دیجا گرفته روان میکنم، امون پر که روان کنید برم.
اوی چی حالست؟ بله بله آوازتان شنیده نمیشه، آوازتان قطع شد.
بله آلی بچه رو روان کنم یا نی؟
کی همکار تکنیکی بله. قطع کنین، ما خودمون افمیوه نیافتیم، افسین نیافتیم، ولی غم از این چه قسم بخوریم؟
کیروان کنم کیروان کنم بچه‌را.
برنامه مربای مارچ این خلاص شد.
سوال دیگه از پیشتان رخصت میشیم. اگه مربای مرچ ما مزه‌دار نیست، میتونین در مزه‌دار شدنش با ما شریک شوین. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.